درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سپاس بیکران آفریدگاری را که انسان را در احسن تقویم آفرید و او را قدرت بیان بخشید و به زیور علم و اندیشه آراست. شاگردای عزیز، نرگس نکمل‌وردگ هستم، مدرس مضمون کیمیایتان، با امید که یک فصل خوبی از کیمیا با هم دیگر داشته باشیم. قسمی که شما میفهمین که کیمیا در نصاب تعلیمی کشور ما از صنف هفتم به بالا شروع میشه، پس در اینجا ما با هم دیگر در مورد آشنایی کیمیا و معلوماتی که در کیمیا داریم با هم دیگر آشنا خواهیم شد. شاگردای عزیز، کیمیا مضمونی است که شما آن را نه تنها به حیث یک علم، نه تنها به حیث یک مضمون انتخابی در مکتب، بلکه شما باید به حیث یک علم شما او را در نظر بگیرین که شما در کارهای روزمره، در تعاملات که در چهار اطراف شما انجام میشه و تغییراتی که در کل شما با آنها مواجه هستین یاد بگیرین. خوب شاگردای عزیز، امیدوارم که شما از درس های کیمیایی که ما به شما ارائه می کنم نکات کلیدی را برداشت کرده و مفهوم کیمیا را بفهمید. قسمی که شاگردای عزیز، در اول ما میایم بالای عناوین درسی خود صحبت می کنیم که چی عناوین را امروز ما می خوانیم. در اول درباره ماده و خواص آن، ذرات ماده، اتم ها و مولکول ها، ترتیب ذرات و حالت فیزیکی آنها، حالات ماده و حالات ماده و حرارت را می خوانیم و همچنین تاثیر حرارت را بالای حجم که از صفحات 1 تا 12 کتاب را شامل می باشد. خب شاگردان عزیز، قبل از اینکه در مورد کیمیا و معلومات حاصل کنیم، بیایم بالای ساینس صحبت میکنیم که ساینس چی است. ساینس یا علم یک روش سیستماتیک برای مطالعه و درک جهان طبیعی است که بر مشاهده، تجربه، تحلیل و منطق استوار است. ساینس تلاش میکند تا قوانین و اصول حاکم در طبیعت را کشف کند و با استفاده از روش های علمی، نظریات و فرضیه ها را بررسی و آزمایش نماید. شاگردان عزیز، در اینجا میگیم که خود ساینس به چند شاخه تقسیم شده. ساینس به 3 شاخه اساسی تقسیم شده که عبارت از ساینس طبیعی، ساینس رسمی و ساینس اجتماعی. ساینس طبیعی مطالعه پدیده های طبیعی مانند فیزیک، کیمیا، بیولوژی و زمین شناسی را مورد بحث قرار میده که بحث کلی ما بالای چی از ساینس طبیعی. ساینس اجتماعی مطالعه جامعه انسانی و رفتارهای اجتماعی مانند اقتصاد، روان شناسی و جامعه شناسی را مورد بحث قرار میده و در ساینس رسمی شامل ریاضی و منطق به بررسی الگوها و اصول ذهنی میپردازد. خب شاگردای عزیز، ما میفهمیم که بخش اساسی ما چی از ساینس طبیعی که در آنجا ما بالای چی که بحث میکنیم کیمیا. خب شاگردای عزیز، قسمی که ما گفتیم که در مورد کیمیا بحث میکنیم، حالا میایم بالای خود کیمیا بحث میکنیم که کیمیا چی است. کیمیا به عنوان یک علم از تلاش های انسان برای درک خواص مواد، تغییرات آنها و تبدیل یک ماده به ماده دیگر به وجود آمده. تاریخچه کیمیا به دوره های باستان باز میگردد و با پیشرفت تمدن های بشری تکامل یافته است. ما می توانیم مراحل پیدایش آنها را به دوره های زیر تقسیم کنیم که اول دوره باستان است. در دوران باستان انسان ها از مشاهده و تجربه خواص مواد طبیعی مانند فلزات، سنگ ها و آتش برای استفاده های عملی بهره می بردند. مثلا شاگردای عزیز، آنها فلزات را می دیدن، سنگ ها و آتش را می دیدن و در آنها چی می کردن؟ استفاده می کردن و می دیدن که چه چیزها را از آنها می تونن پیدا کنن. در دوم که دوره چی بود؟ تمدن اسلامی. این دوره با نام تمدن طلایی اسلامی هم یاد میشه که از قرن 8 تا 13 بود که میاد به عنوان یک علم جدیدتر در این دوره مورد توجه قرار گرفت. و میایم به دوره پایه‌گذاری کیمیای مدرن که از قرن 16 تا 18 بود. در این دوره کیمیا به تدریج از حالت فلسفی خارج شد و به علم تجربی تبدیل شد. یعنی در اینجا چی شد؟ تجربه های علما پیشرفت کرد. و بعد از این آمدیم بعد کیمیای مدرن که از قرن 19 به بعد با کشف عناصر جدید ساختار اتم ها و جدول تناوبی، کیمیا به یک شاخه مستقل و پیشرفته از علم تبدیل شد. در خلاصه ما میگیم که کیمیا از ترکیب فلسفه و دانش تجربی در دوران باستان آغاز و با تلاش های دانشمندان مختلف به شکل کیمیای مدرن امروزی با وجود آمد. قسمی که گفتیم، انسان ها از زمانه های بسیار قدیم با علم کیمیا آشنایی داشتند. ماده که بحث عمده علم کیمیا بود و نفع و فرض استفاده خود تغییر می دادند و از آن مواد مورد ضرورت خود را تهیه می کردند. به طور مثال شاگردان عزیز، ما می بینیم که آنها از پوست حیوانات چی می ساختند؟ چرم می ساختند و یا هم آنها چی می کردند؟ شیر را به ماست تبدیل می کردند. این همه تغییرات چی است؟ کیمیایی است که این تغییرات اصلی و کیفی ماده را تمامشه چی مورد مطالعه قرار میده؟ علم کیمیا. پس در اینجا ما میاییم در کل کیمیا را تعریف میکنیم که کیمیا علمی است که ساختمان، خواص، ترکیبات و تغییرات کیفی که در ماده صورت میگیره بحث میکنه. شاگردان عزیز، یک مثال بسیار ساده به شما میدم. دو دانه کاغذ میگیریم، یک کاغذ را توته میکنیم و یک کاغذ دیگر را آتش میزنیم. کاغذی را که آتش زدیم میبینیم که به خاکستر تبدیل میشه، ولی کاغذ دیگر را که توته دادیم صرف در شکل آن تغییر به وجود آمده. کاغذی که آتش گرفته میبینیم که چی است؟ در کل خواص کیمیایی آن، حال، شکل، ظاهر تمامشان تغییر کرده که اینجا تغییرات، تغییرات چی است کیمیایی و کاغذ دیگری که میبینیم صرف در چی آن تغییر آمده در ظاهر آن، ولی در تغییرات اساسی و یا هم در اصل ماهیت آن کاغذ تغییر با وجود نامده، چون خاکستر و کاغذ با هم دیگر خیلی تفاوت داره. پس در اینجا ما میگیم کاغذی که به خاکستر تبدیل شده دارای تغییرات کیمیایی در آن انجام شده و کاغذی که به توته ها تبدیل شده در آن چی است؟ تغییرات ظاهری و یا هم چی است؟ تغییراتی است که فیزیک آن را مورد مطالعه قرار میده. حالا میاییم بالای ماده. زمانی که ما محیط محال خود را مشاهده میکنیم، در آنجا میز، چوکی، سنگ، چوب و بخارات و آب، هوا و غیره را میبینیم. این هم اجسام و حتی جسم ما از چی تشکیل شده؟ از ماده. پس حالا میاییم ماده را تعریف میکنیم. ماده عبارت از اجسام مختلفی که از ذرات کوچک تشکیل شده باشد به نام ماده یاد میشود. و یا با عبارت دیگر ما میگیم هر شیء که دارای کتله باشد و یکی سعی از فضا را اشغال کند به نام چی یاد میشه؟ ماده. مثلا شاگرد عزیز، در این تصویر شما میبینید بایسیکل را، پنسل را، میز را، پکر را و همچنان بوتل های شیر و جوس را که تمام این ها از چی ساخته شده؟ از ماده. خب شاگردای عزیز، در اینجا از شما دو سوال دارم. سوال اولی من این است که آیا هوا ماده است؟ در دومی آیا آب ماده است؟ چون ما درباره ماده معلومات پیدا کردیم که ماده چی است، پس حالا شما باید جوابات اینا رو به ما بدهید. در اول میایم فعالیت اولی را کار میکنیم. میگه دو تا توپ بسکتبال با کتله و حجم های مساوی را پر از هوا میکنیم و در ترازوی خالی قرار میدهیم. کتله آنها را مقایسه میکنیم و یادداشت میکنیم. بعدن هوا یکی از آنها را خارج میکنیم، دوباره کتله آنها را مقایسه میکنیم. شما چی خواهید دید؟ در اینجا شاگردای عزیز، اگر شما به این شکل توجه کنید، زمانی که کتله های هر دو مساوی باشه، در اینجا پله های ترازو با هم دیگر برابر است، زمانی که یک توپ را از هوا خالی میکنیم، میبینیم که توپی که دارای هوای زیاد است چی شده؟ پایین رفته و توپی که دارای هوای کم است با بالا میره. پس در اینجا ما میگیم که بله، هوا یک ماده است، زیرا دارای چی است؟ کتله و حجم است. ماده به هر چیزی گفته می شود که فضا را اشغال کند. پس در اینجا ما میگیم که هوا از گازهای مختلف مانند نیتروژن، اکسیژن و کربن دی اکساید و سایر گازها تشکیل شده که این گازها ذراتی است که وزن دارد و فضا را چی میکند؟ اشغال میکند. حالا شاگردان عزیز، میایم به سوال دومی ما که آیا آب ماده است یا نه. دو تا گلاس مساوی و خالی را در دو پله یک ترازو چی میکنیم؟ قرار میدیم. در اینجا بالای یک گلاس که از ما آب میریزیم و گلاس دیگر را خالی میمانیم. میبینیم گلاس که دارای آب است به چی میره؟ پایین میره و گلاس که بدون آب است بالا میمانه. پس در این صورت ما میگیم که چی است؟ آب چی است؟ دارای حجم و کتله است. و چی شده؟ سبب ازی شده که گلاس چی شده؟ پایین بره. پس در اینجا ما میگیم هر چیزی که دارای کتله و حجم باشه و فضا را اشغال کنه چی است؟ ماده است. پس در جواب ما میگیم که هر دوی آب و هوا هر دویشان چی است؟ ماده. شاگردای عزیز، حالا میایم بالای ذرات ماده که عبارت از چی است؟ اتم ها و مولکول ها. با امیدی که ماده را یاد گرفته باشین. ماده ما گفتیم که از اتم ها و مولکول ها ساخته شده است. پس در اینجا میایم بالای خود چی صحبت میکنیم؟ اتم. که اتم چی است؟ اتم کوچکترین واحد یک عنصر کیمیایی است که ویژگی های آن عنصر را چی میکنه؟ حفظ میکنه. هر چیزی که در اطراف ما وجود داره از چی ساخته شده شاگردای عزیز؟ از اتم ها ساخته شده. پس ما میگیم اتم از کلمه چی گرفته شده؟ از واژه یونانی اتمز گرفته شده با معنای چی از غیر قابل تجزیه. ولی شاگردای عزیز، آلیک و کیمیادان ها که هستن ثابت کردن که اتم خودش از ذرات چی خیلی کوچکتر ساخته شده. پس ما میگیم کوچکترین ذره یک عنصر که خواص همان عنصر داشته باشد و از لحاظ چارچوب برقی خنثی باشد به نام چی یاد میشه؟ اتم. حالا میایم بالای ذره دیگری که عبارت از چی است؟ مولکول. مولکول کوچکترین واحد یک ماده است که از دو یا چند اتم که با هم ترکیب کیمیایی داشته باشد چی میشه؟ تشکیل میشه. میایم با عنصر که عنصر چی است؟ عنصر موادی است که از یک نوع اتم ها ساخته میشه. مثلا میبینیم عناصر مس و اکسیژن. شاگردای عزیز، شما به دو تصویر توجه کنین که تصویر اول بالون گاز اکسیژن و تصویر دومی چی است؟ بالون گاز کربن دی اکساید است. زمانی که ما به ذرات گاز اکسیژن میبینیم که تمام ذرات آنها یا تمام ذرات آن از چی ساخته شده؟ از یک نوع اتم ها ساخته شده. پس ما میگیم که گاز اکسیژن چی است؟ یک عنصر است، چون در تعریف عنصر گفته بودیم موادی که از یک نوع اتم ها ساخته شده به نام چی است؟ اکسیژن. زمانی که به فرمول کیمیایی اکسیژن میبینیم تنها ما چی داریم؟ او داریم. پس در اینجا ما میگیم که بله، چی است؟ یک عنصر است. و در بالون دومی، زمانی که شما توجه میشین در کربن دی اکساید، زمان شما میبینیم که در اینجا چی است؟ کربن دی اکساید از یک کربن و دو اکسیژن ساخته شده. پس ما میگیم که چی است؟ یک مولکول است. چون چرا؟ از یک جا شدن دو یا چند اتم عناصر مختلف با هم دیگر تشکیل شده. زمانی که به آب توجه میکنیم شاگردای عزیز، آب از یک هیدروژن و دو اکسیژن تشکیل شده. پس ما میگیم که آب و کربن دی اکساید چی هستن؟ مولکول هستن. و گاز اکسیژن که چی است؟ یک عنصر. امیدوارم که خوب یاد گرفته باشین شاگردای عزیز معنای چی را، مولکول و عنصر.
خورده عزیز میایم به عنوان بعدی ما که ترتیب ذرات و حالت فیزیکی ماده است. ما قبلا خواندیم که مواد از ذرات چی ساخته شده؟ کوچک اتم ها و مولکول ها هستند. تمام این ذرات توسط قوه جذب با هم دیگه یک جای میشه. ولی فاصله بین ذرات و قوه جذب بین مواد مختلف چی میکنه؟ فرق میکنه. به خاطر از این ما میگیم که ماده در طبیعت به چند حالت پیدا میشه؟ به سه حالت پیدا میشه. خب شاگرد عزیز، سه حالت عبارت از چی؟ از حالت جامد، حالت مایع و حالت گاز. در اول میایم بالای حالت جامد گپ میزنیم. حالت جامد عبارت از حالتی است که دارای شکل ثابت و حجم ثابت باشه. فاصله ذرات در بین آنها که است خیلی کم است. به خاطر چی؟ به خاطر که قوه جذب بین آنها خیلی زیاد است. این ذرات که تغییر موقعیت نمیکنه و متراکم هستند. به خاطر چی؟ به خاطر که قوه جذب آنها خیلی زیاد است. برخی از اجسامی که در محیط محال ما موجود است مانند سنگ، چوب، آهن و غیره تمامشان دارای شکل و حجم معین است که عبارت از کدام حالت است؟ حالت جامد. حالا میایم بالای حالت مایع صحبت میکنیم. حالت مایع عبارت از حالتی است که دارای شکل نامعین و حجم معین است. اینها چی هستند؟ فاصله بین ذرات آنها نظر به جامدات چی است؟ زیاد است، ولی نظر به گازات کم است. از این خاطر شکل نامعین داره و حالت مایع که از همیشه در حال چی هستن؟ موادشون در حال حرکت هستن و چی میکنه؟ از یک جای به جای دیگه تغییر مکان میکنه. مانند مثلا در محیط محال شما آب رو میبینین، شیر رو میبینین، تیل، تمام اینها چی هستن؟ عبارت از حالت مایع است. حالا شاگردای عزیز بیایم بالای حالت سیومی صحبت کنیم که حالت سیومی عبارت از چی بود؟ حالت گاز. حالت گاز عبارت از حالتی است که در اینجا نه مواد شکل ثابت داره و نه حجم ثابت، به خاطر که فاصله بین ذرات آنها فوق العاده زیاد است. قوه جذب بین آنها اصلا موجود نیست و با جای قوه جذب آنها قوه دفع داره. یعنی ذرات از یک دیگه خود چی میکنه؟ دفع میکنه. مثلا شما میبینید در هوا گازات اکسیژن، کربن دی اکساید که تمام اینها چی هستن؟ عبارت از حالت گاز. شاگردای عزیز با امید که حالت های سیگانی مادر یاد گرفته باشین. خب شاگردای عزیز، حالا میایم به عنوان بعدی ما که حالات ماده و حرارت. یعنی آیا حرارت بالای حالات ماده تاثیر داره یا خیر؟ ما گفته بودیم که قوه جذب بین ذرات جامد مایع و گاز چی است؟ متفاوت است. این سبب ازی میشه که ماده در طبیعت به سه حالت فیزیکی موجود باشه. یک مثال کار میکنیم شاگردای عزیز. اگه یک مقدار آب را در یک ظرف بندازیم، بعد از اون در یخچال قرار میدیم، میبینیم بعد از چند لحظه به آب به جامد تبدیل شده، یعنی یخ. زمانی که این یخ را میگیریم در یک ظرف میندازیم، میبینیم که بعد از چند لحظه به او حرارت میدیم و حالت جامد دوباره به مایع یعنی آب تبدیل میشه. بعد از اون اگه به آب کمی بیشتر ما حرارت بدیم، میبینیم که از مایع به بخار یعنی گاز تبدیل میشه. یعنی ما میبینیم که آب از یک حالت به سه حالت تغییر کرد. پس در اینجا شاگردای عزیز علت چی است؟ علت در اینجا است که در اثر زیاد حرارت قوه جذب بین مولکول های اینها چی میشه؟ بین مولکول های ذرات یخ ضعیف میشه و در نتیجه فاصله مولکول ها از هم دیگه چی میشه؟ زیاد، و مولکول ها در حرکت میآیند. در اینجا یخ که جامد است به مایع تبدیل میشه و اگر ما حرارت زیاد کنیم از مایع به چی تبدیل میشه؟ به گاز. پس ما میگیم که حرارت بالای حالت های ماده خیلی زیاد تاثیر داره. حالا میگیم که آیا حرارت بالای حجم مواد تاثیر داره؟ بله شاگرد عزیز، مثلا شما متوجه شدین زمان لاین های برق رو میبینین در زمستان و تابستان. در زمستان میبینین که لاین های برق مستقیم هستند، ولی در تابستان آویزان است. سبب ازی چی است؟ سبب ازی است که حرارت بالای حجم آنها تاثیر داره و سبب ازی میشه که اینها چی هستند؟ در تابستان به شکل آویزان میفتن و در زمستان به شکل مستقیم. خب شاگرد عزیز، با امید که یاد گرفته باشین درس و یاد گرفته باشین که حرارت بالای حالات ماده و حجم ماده هر دویشان تاثیر داره. حال شاگرد عزیز، در اینجا شما فعالیت دارین. در فعالیت شما چی میکنین؟ اول سوالات پاسخ میدین که سوال اولتون چی است؟ ماده چی است؟ ما گفتیم که ماده هر شی که دارای کتله باشه و در فضا یک جای را اشغال کنه عبارت از ماده است. دوم، ماده به چند حالت فیزیکی پیدا میشه که قبلا هم خواندیم؟ به سه حالت: جامد، مایع و گاز. سوال سیومیتون میگه حالت جامد را تعریف کنین. حالت جامد عبارت از حالتی بود که دارای شکل و حجم معین باشه. حالا میایم بالای کارخانگی تون شاگرد عزیز. در کارخانگی سه سوال دارین. اول، تعریف کیمیا را تعریف کنید. سوال دومتون، حالت جامد، مایع و گاز یک ماده را تشریح کنید. از سوال سومتون که فرق بین حالت جامد و مایع در چی است؟ حالا شاگرد عزیز، میایم در درس بعدی که در درس بعدی چی میخوانین؟ اول، خواص فیزیکی ماده، کثافت، اجسام شناور و اجسام غیر شناور میخوانین. شاگرد عزیز، به درستون کمی توجه داشته باشین و قبل از اینکه درس بعدیتون شروع شوه درس آیندهتون حتما بخونین. شاگرد عزیز، که از صفحات کتاب است 13 الی 19 در بر میگیره. شاگرد عزیز، با امید که درس یاد گرفته باشین و مفهوم درس گرفته باشین، به شما روز خوش میخوام، وقت خوش داشته باشین. به خداوند متعال شما را میسپارم. با امید دیدار، خدا حافظتون.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
درود خدمت شاگردای عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگستان، مدرسه که مضمون کیمیایتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه دومی درسی کیمیای صف هشتمتان در فصل دوم. خب شاگرده عزیز، در اول میاییم بالای درس گذشته. در درس گذشته شاگرده عزیز ما بالای اتم صحبت کردیم. اتم چی بود شاگرده عزیز؟ کوچکترین واحد سازنده ماده بود که خواص کیمیایی همان عنصر را حفظ میکرد. اتم از کلمه یونانی اتمز گرفته شده بود که به معنی چی بود؟ تجزیه ناپذیر. و همچنان شاگرده عزیز بالای اجزای اساسی اتم ها صحبت کردیم که اجزای اساسی اتم های عبارتش چی بود؟ هسته و قشرهای الکترونی. و همچنان بالای نمبر کتله صحبت کردیم. نمبر کتله چی بود شاگرده عزیز؟ ما گفتیم زمانی که مجموعه پروتون ها را محاسبه کنیم به نام چی یاد میشه؟ نمبر اتمی. نمبر کتله چی بود شاگرده عزیز؟ ما گفتیم که مجموعه پروتون ها و نیوترون های موجود در هسته به نام چی یاد میشه؟ نمبر کتله. حال شاگرده عزیز میاییم بالای درس امروزی ما. در درس امروزی ما بالای جدول دوره ای عناصر، گروپ ها و تناوب ها صحبت میکنیم که از صفحه 11 الا 20 کتاب شما را در بر میگیره. خب شاگرده عزیز، حال میاییم بالای عنوان اول درسی ما که عبارت از جدول دوره ای عناصر است. قسمی که شاگرده عزیز ما میبینیم علما به خاطر آسانی مطالعه عناصر و خواص آنها بسیار زیاد کوشش کردند تا خواص مشترک عناصر را دریافت کند، آنها را و آنها را چی کنه؟ به گروپ های معین جابجا کنه. به خاطر امی منظور که بود، آنها اولین تقسیم بندی عناصر را به فلزات و غیر فلزات انجام داد. ولی شاگردان عزیز بعد از زمانی آنها دیدند که بعضی از عناصر که از هم خاصیت فلزی و هم غیر فلزی را از خود نشان می‌دهند، به همین منظور که از آنها چی کردند؟ ای عناصر را به چی تقسیم کرد؟ به شبه فلزات هم تقسیم کرد. با کشف عناصر دیگر این تقسیم بندی دیگر نمیتونست بسیار سوال‌های دیگر را جواب بده. به همین خاطر شاگرده عزیز علما به فکر دریافت خواص شدند که بتواند بر اساس آنها عناصر را طوری ترتیب کنه که با دانستن خواص یکی از آنها به خواص ایده دیگری چی کنه؟ پی ببره. در اینها که بود، یکی از اینجا یک دانشمند روسی به نام دیمیتری ایوانویچ مندلیف بود که در سال 1869 عناصر را به اساس ازدیاد کتله اتمی آنها در جدول دوره ای چی کرد؟ جابجا کرد. تا زمان مندلیف که بود شاگرده عزیز، اقدر عناصر زیاد کشف نشده بود، صرف 63 عنصر بود. مندلیف با استفاده از خاصیت کتله اتمی برای عناصر که تا آن زمان شناخته نشده بود جاهای چی گذاشت؟ خالی گذاشت. اما این عمل مندلیف که بود شاگرده عزیز باعث ازی شد که علمای دیگه تلاش کنه تا با شناسایی عناصر جاهای خالی را در جدول دوره ای پر کنه. مندلیف فکر میکرد که تمام خواص عناصر مربوط به چی میشه؟ کتله اتمی. که همین فکر مندلیف بعضی از مشکلات را به وجود آورد. مثلا شاگرده عزیز، عنصر ارگون که کتله اتمی آن 40 است، باید طوری ترتیب میشد که بعد از عنصر پتاسیم که کتله اتمی آن 39 است قرار میگرفت. اما مندلیف در عمل خلاف طرح پیشنهادی عنصر را نظر به شباهت خواص کیمیایی آنها در ستونهای عمودی که قرار داره جا به جا می کرد. زیرا او فکر می کرد که شاید در اندازه گیری کتله اتمی عناصر چی باشه؟ اشتباه باشه. ولی شاگرده عزیز در سال 1914 میلادی هنری موزلی و رادرفورد که دانشمندان انگلیسی و نیوزلندی بود، بعد از کشف نمبر اتمی عناصر دریافتند که اتم ها چی هستند؟ اتم های عناصر مختلف نمبر اتمی مختلف داره. زمانی که آنها نمبر اتمی را برای ترتیب عناصر در جدول معیار قرار دادند، پس مشکل جدول مندلیف چی شد شاگرده عزیز؟ حل شد. حال شاگرده عزیز میایم بالای گروپ ها و تناوب ها. شاگرده عزیز در جدول دوره ای شما میبینین که قطارهای افقی و ستونهای عمودی موقعیت داره. قطارهای افقی جدول دوره ای به نام تناوب ها یا پریود یاد میشه. در پریود های عناصر بر اساس ازدیاد نمبر اتمی آنها جابجا شده. مثلا شاگرده عزیز شما لیتیم را میبینین که دارای نمبر اتمی 3 است، بریلیم دارای نمبر اتمی 4، برون دارای نمبر اتمی 5 و کربن دارای نمبر اتمی چند؟ 6 است. همه اینها که در یک دوره قرار داره، صرف تفاوت نمبر اتمی ای دو عناصر با هم دیگه چی است؟ یک عدد است. حال شاگرده عزیز میاییم بالای ستونهای عمودی. در جدول مندلیف شاگرده عزیز شما ستونهای عمودی را میبینین که اینها به نام گروپ ها یا فامیل ها یاد میشه. در ستونهای عمودی جدول که از عناصر بر اساس تعداد الکترونهای قشر آخریشان جابجا شده. مثلا شاگرده عزیز در گروپ اول تمام عناصر در قشر آخری خود دارای چند الکترون است؟ یک الکترون. در جدول شاگرده عزیز فصل دوم در جدول سومشان شما میبینین که اگرچه هیدروژن در رأس گروپ اول قرار داره، ولی نظر به غیر فلز بودن و خواص کیمیایی آنها به طور کامل با عناصر گروپ اول فرق داره و به صورت جداگانه چی میشه؟ مطالعه میشه. بنابراین در گروپ های اول عناصر شش عنصر موجود است که همه آنها در قشر آخر خود دارای چند الکترون است؟ یک الکترون. عناصر ای گروپ به نام چی یاد میشه؟ فلزات القلی. خب شاگردای عزیز، شما جدول مندلیف مشاهده میکنین. زمانی که جدول مندلیف مشاهده کنین میبینین که در گروپ ها عناصر بر اساس خواص مشابه کیمیایی آنها ترتیب شده. هرگاه خواص کیمیایی یکی از عناصر یک گروپ را بدانیم، میفهمیم که میتونیم تمام عناصر گروپ مربوطه را پیشگویی کنیم. پس گفتم میتونیم که عناصر یک گروپ دارای تقریبا خواص کیمیایی چی است؟ مشابه. خب شاگردان عزیز، در اینجا به این جدول چی کنین؟ توجه کنین. در جدول دوره ای عناصر از چند ستون تشکیل شده؟ از 18 ستون عمودی و 7 دوره یعنی تناوب تشکیل شده. گروپ های جدول دوره ای عناصر به چند دسته تقسیم شده؟ به دو دسته که گروپ های اصلی و گروپ های پرایی است. 8 گروپ آن که از گروپ های اصلی یعنی در گروپ A موقعیت داره و متبقی آنها که هستن گروپ B است، که این گروپ ها که از در صنوف بالاتر به صورت مفصل برای شما تشریح خواهد شد. حال شاگردای عزیز، بیایم بالای گروپ های اصلی. در گروپ اول اصلی که است به تعداد 6 عنصر موقعیت داره که از لیتیم شروع به فرانسیم ختم میشه. شما میبینین اینجا شاگرد عزیز که از چند شروع، از چی شروع شده؟ از لیتیم به فرانسیم ختم میشه. به همین ترتیب شاگرد عزیز در گروپ دوم 6 عنصر، در گروپ سوم همچنان الا هفتم، هر یک از آنها که است دارای چند عنصر میباشه؟ 6 عنصر. و در گروپ اصلی هشتم که است به تعداد چند عنصر موقعیت داره؟ 7 عنصر. گروپ اشتم را که از شاگرده عزیز گازات نجیبه تشکیل میده که به نام گروپ صفری همچنان یاد میشه. به خاطر چی؟ به خاطر که عناصر این گروپ غیر فعال است و فعالیت کیمیایی را از خود نشان نمیده. حال شاگرده عزیز، میاییم بالای خواص کیمیایی مشابه عناصر در عین گروپ ها. مثل که شاگرده عزیز کم پیشتر هم خواندیم که ترتیب و تنظیم عناصر در یک گروه به اساس شباهت خواص کیمیایی آنها صورت میگیره. همچنان شما یاد گرفتین شاگرده عزیز، اگر خواص کیمیایی یکی از عناصر یک گروه را بفهمیم، ما میتوانیم در مورد خواص کیمیایی سایر عناصر او گروه همچنان چی کنیم؟ پیشگویی های لازم را بکنیم. مثلا شاگرده عزیز، در نظر میگیریم که کربن و اکسیژن با همدیگه چی میکنه؟ تعامل میکنه. مرکبی را که میسازه چی را میسازه؟ کربن دای اکساید را میسازه. خب شاگرده عزیز، حال میاییم بالای فرق بین فلزات و غیر فلزات. تمام عناصر جدول دوره یک است به چند دسته تقسیم میشه؟ به 3 دسته تقسیم میشه که عبارت از چی است؟ فلزات، غیر فلزات و چی شاگرده عزیز؟ شبه فلزات. مثلا شاگرده عزیز، شما میبینین که در اینجا فرق بین فلزات و غیر فلزات در چی است؟ فلزات بنابر روابط فلزی آنها که هستند دارای خاصیت هدایت برقی و حرارتی عالی است، در حالی که غیر فلزات هدایت برقی و حرارتی نهایتاً چی را داره شاگرده عزیز؟ کم را داره. فلزات که از شاگرده عزیز قابلیت چکش خوردن، سیم شدن و تورق را داره و غیر فلزات که از در اثر چکش خوردن یا مشکنه و یا هم از هم میپاشه. فلزات دارای جلا است و غیر فلزات فاقد جلا است. فلزات که از شاگرده عزیز در برابر کش کردن و فشار مقاومت زیاد داره و غیر فلزات در برابر کش کردن و فشار مقاومت چی را داره شاگرده عزیز؟ کم را داره. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای ساختمان مشابه الکترونی عناصر عین گروه. قسمی که شاگرده عزیز ما قبلا هم گفتیم، تمام عناصر یک گروه از نگاه ساختمان الکترونی قشر خارجی و خواص کیمیایی با هم دیگر چی هستند مشابه، که یکی از شباهت های بسیار مهم آنها داشتن تعداد مساوی الکترون ها در قشرهای آخری آنها است. اگر شاگردای عزیز ما عناصر گروه اول اصلی را در نظر بگیریم، دیده میشه که تمام آنها در قشر آخری خود فقط یک الکترون دارند. مثلا شاگردای عزیز در اینجا در مثال شما میبینین لیتیم را میبینین، سدیم را میبینین، پتاسیم را میبینین که تمام اینها که هستن در قشر آخریشان صرف دارای چند الکترون است؟ یک الکترون. پس ما میگیم که تمام اینها چی هستن؟ دارای خواص کیمیایی مشابه است. چون شاگردای عزیز خواص کیمیایی عناصر به تعداد الکترون های قشر اصلی آخری آنها بستگی داره.
I am charging.
عناصری که در قشر اصلی خود دارای تعداد مساوی الکترون ها باشه با هم دیگه چی از خواص مشابه داره و تعاملات کیمیایی مشابه را چی میکنه انجام میده. به همین ترتیب شاگردای عزیز عناصر گروه دوم اصلی هر یک دارای در قشر آخری خود دارای دو الکترون است و شاگردای عزیز عناصر گروه اصلی سوم هر یک در قشر آخری خود دارای چند الکترون است؟ 3 الکترون. به همین سلسله جریان دارد تا گروه هشتم اصلی. عناصری که در قشر اصلی خود دارای 8 الکترون باشد چی گفته میشه شاگرد عزیز؟ مشبو. که چی از میل تعامل کیمیایی را از خود نشان نمیده. به خاطر چی؟ به خاطر که آنها چی هستند؟ در قشر آخری خود دارای چند الکترون است؟ 8 الکترون. بنابراین شاگردای عزیز عناصر گروه هشتم اصلی با استثنای هلیوم که دارای 2 الکترون در قشر خود دارد، در قشر آخری خودش دارای چند الکترون است؟ 8 الکترون. به همین لحاظ اینها که هستن غیر فعال هستن و میل ترکیب کیمیاییشون چه است شاگردای عزیز؟ 0 است. خب شاگردای عزیز حال میاییم بالای سوالات فعالیتتان. در فعالیت شاگردای عزیز شما 3 سوال دارین. سوال اولی تانی است که عناصر به صورت عموم به چند دسته تقسیم شده؟ ما گفتیم شاگردای عزیز که عناصر به صورت عموم به چند دسته تقسیم شده؟ به 3 دسته. که چی بود شاگردای عزیز؟ فلزات، غیر فلزات و شبه فلزات. سوال دومیتان ای است که تناوب را تعریف کنید. ما گفتیم شاگردای عزیز که قطارهای افقی جدول دوره‌ای عناصر به نام چی یاد میشه؟ به نام تناوب یا دوره. سوال سومیتان ای است شاگردای عزیز که جدول تناوبی عناصر بر اساس چی تنظیم شده؟ ما گفتیم شاگردای عزیز عناصری که در یک گروه قرار داشته باشد دارای چی است؟ خواص مشابه کیمیایی. و همچنان در جدول دوره ای عناصر به اساس چی تنظیم شده شاگردای عزیز؟ زمانی که ما گفتیم که هنری موزلی عناصر را نظر به چی تقسیم کرد شاگردای عزیز؟ نظر به نمبر اتمی عناصر را که زمان آنها دریافت کردند. پس چی کردند؟ عناصر را در جدول دورانی قرار دادند. حال شاگردای عزیز میایم بالای کارخانگیتان. در کارخانگی شما 3 سوال دارید. سوال اولتانی است که فلزات با غیر فلزات چی فرق داره؟ سوال دومیتان گروپ ها را تعریف کنید. گروپ هایی که در کجا است؟ در جدول دوره ای. سوال سومتان دوره یا تناوب را چی کنید؟ تعریف کنید یا هم واضح سازید. ای بود درس امروزیتان شاگردای عزیز. با امیدی که از درس امروزی بهره برده باشین و یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی در درس امروزی نداشته باشین. خب شاگردای عزیز شما را تا درس بعدی به خداوند متعال می‌سپارم و روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگارت.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز. با امید که خوب صحت من باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل وردگستان مدرس مضمون کیمیایتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه اول درسی کیمیای صنف نهمتان در فصل اول. خب شاگردای عزیز با امید که شما درس ها را خوب یاد بگیرین، نقاط کلیدی را یاد کنین و از درس بهره ببرین. در اول شاگردای عزیز میاییم بالای عنوان امروزی ما. امروز شاگردای عزیز ما در باره مرکبات عضوی صحبت میکنیم که از صفحه اول الی دهم کتاب شما را در بر میگیریم. خب شاگردای عزیز، حالا بیاییم بالای مرکبات عضوی که مرکبات عضوی چی است؟ بسیار از وسایل را که شاگردای عزیز ما در محاول خود مشاهده میکنیم از مرکبات عضوی ساخته شده. مثلا شاگردای عزیز پرش های پلاستیکی را میبینین، قالین‌ها را میبینین، بوت‌ها را میبینین، ظروف مختلف پلاستیکی، گاز سوخت، زغال سنگ و حتی نان و لباس که ما چی میکنیم استفاده میکنیم. تمام اینها که اصلا مواد عضوی است. مرکبات عضوی که از شاگردای عزیز در حیات روزمره ما بسیار زیاد اهمیت داره و بدون این مواد که از زندگی چی از شاگردای عزیز بسیار دشوار. پس به همین لحاظ ما باید بفهمیم که مرکبات عضوی چی است. مرکبات عضوی که از شاگردای عزیز مرکبات است که دارای عنصر کربن، هیدروژن، اکسیژن و غیره عناصر باشه. اصطلاح عضوی شاگردای عزیز زمان به وجود آمد که علم کیمیا در مراحل ابتدایی قرار داشت و زیاد پیشرفت نکرده بود. در او زمان چنین عقیده موجود بود. آنها می گفتند که مرکبات عضوی تنها در وجود